در 3 ماه گذشته ارزش بورس 2 برابر شده و در 1 هفته اخیر منفی بوده. نگران باشیم؟ حبابی که میگن داره میترکه یا این فرصتیه برای خریدن؟ دیروز باز شاخص مثبت بود. سال 95 بورس 4% افت کرد. سال 96 27% رشد کرد. درست به اندازه رشد نقدینگی. سال 97، سالی که ارز 160% رشد داشت، بورس 75% رشد داشت. سال 98 اما بورس 200% رشد کرد. در این دوره 4 ساله، از اول 95 تا آخر 98، مجموعاً شاخص کل بورس 6.5 برابر شده، در حالی که نرخ ارز 4.5 برابر شده. یعنی در این 4 سال مجموعاً بورس 45% بیشتر از دلار رشد کرده. به عبارت دیگه در این دوره 4 ساله بورس 45% رشد واقعی داشته و بقیه رشدی که دیدیم در واقع کاهش ارزش ریال بوده. منتها تو همین 3 ماه گذشته از آخر بهمن تا آخر اردیبهشت بورس 100% رشد کرده. الان شاخص کل 12 برابر اول سال 95. پس وقتی رشد همین 2 ماه سال 99 اضافه میکنیم، به نظر میاد که از اول سال 95 تا الان بورس 240% رشد واقعی داشته. یعنی 240% مازاد بر کاهش ارزش ریال رشد کرده، در حالی که 45% رشد واقعی اول سال 95 تا آخر سال 98 رو میشه از محل سرمایه گذاری و افزایش بهره‌وری شرکت‌های بورس توجیه کرد. اما توجیه 240% رشد واقعی یه قدری دشواره، اونم با وضعیت اقتصادی چند سال گذشته. بدیهیه که تو این 3 ماه رشد اقتصادی 2 برابر نشده. تازه قیمت نفت خیلی هم افت کرده و قیمت جهانی محصولات پتروشیمی که از محصولات صادراتی اصلی کشوره خیلی افت کرده. نتیجه کاهش درآمد ارزی کشور رو میشه تو این روزا تو بازار ارز دید. پس چی شده که بورس تو 3 ماه 100% رشد کرده؟ میبینیم که چندین میلیون نفر کد بورسی گرفتن و پسندازشون رو وارد بورس کردن. آیا حبابی شکل گرفته که از هفته پیشم شروع کرده به خالی شدن؟ در ادامه با بررسی منافع و مخاطرات افزایش سرمایه گذارای بورس شروع میکنیم و در انتهای بحث میرسیم به این که ریسکمون تو بورس رو چطوری مدیریت کنیم. ورود چند میلیون سرمایه گذار تازه وارد به بازار بورس 3 تا نفع داره. یه نفع میگن داره ولی واقعا نداره و 2 تا هم خطر داره. با منافع شروع کنیم. نفع اول اینه: سهام ابزار بسیار مناسبی برای سرمایه گذاری پسنداز خانواره. سالها قبل خانوار ایرانی تو فیش ثبت نام پیکان سرمایه گذاری میکرد، بعد تو فیش ثبت نام سیمکارت موبایل سرمایه گذاری میکرد. سالهای 93 تا 96 سپرده بانکی ابزار سرمایه گذاری محبوبی بود، چرا که سودی بیشتر از تورم میداد. به سود مازاد بر تورم میگیم سود واقعی. سود واقعی سودیه که به خاطر کاهش ارزش پول نیست، بلکه مازاد بر اونه. سپرده‌های بانکی سود واقعی میدادن. بعد تورم سال 97 رخ داد و سود واقعی سپرده بانکی به شدت منفی شد و سپرده گذارا ضرر کردن. لذا پس انداز خانوار به سمت طلا و ارز رفت. خوبی طلا و ارز اینه که در برابر کاهش ارزش ریال آسیب پذیر نیستند. اما اشکالشون اینه که رشد واقعی ندارن. یه سکه بعد 10 سال هم یه سکه است. اما یه درخت میوه هر سال محصول میده. یه خونه اجاره‌ای درآمد ماهیانه داره. یه شرکت سود میده. سهام هم با تورم رشد میکنه، هم رشد واقعی داره. از این جهت ابزار بسیار مناسبی برای سرمایه گذاری پسنداز خانواره. البته بخشی از واکنش سهام به تورم سال 97 با قدری تأخیر و در سال 98 محقق شد. نفع دوم افزایش تعداد فعالان بورس مربوط به تعیین مدیریت شرکت است. سهامدار حق رأی در مجمع و تعیین هیئت مدیره داره. لذا سهامدار غیر مستقیم مدیر عامل شرکت رو تعیین میکنه. هرچقدر کنترل مدیریت بنگاه‌های کشور بیشتر به دست عموم مردم بیفته، برای اقتصاد بهتره. سالها وزرا سعی کردن کنترل کرسی‌های مدیریتی رو در اختیار خودشون نگه دارن. کرسی‌های مدیریت سکه بازار سیاستن. وزیر این سکه ها رو خرج میکنه، مثلا بین نماینده‌های مجلس توزیع میکنه و امتیاز میگیره. نماینده مجلس هم بعد به نحو دیگه این سکه ها رو برای خودش نقد میکنه. این کرسی‌های مدیریتی به ساخت و پاخت‌های فاسدی در دولت و مجلس منجر میشه. حالا که دولت به پول نیاز داره و داره سهام بنگاه‌ها رو می‌فروشه، باید دولت رو مجبور کرد حق رأی در مجمع و تعیین مدیر رو هم همزمان به بورس منتقل کنه. با انتقال مدیریت به بازار سرمایه و عموم مردم، اقتصاد کشور سالم‌تر میشه و و فساد حکومت کمتر. البته فساد اینجوری ریشه‌کن نمیشه، ولی خب کم میشه. انتقال مدیریت به مردم از طریق بازار بورس گام خوبی در جهت درستی برای کاهش فساد در کشوره. نفع سوم مربوط به کیفیت سیاست‌گذاری اقتصادیه. با افزایش سرمایه‌گذاری خانوارها تو بورس، کیفیت سیاست‌گذاری اقتصادی هم اصلاح میشه. در گذشته سیاست‌های مثل سرکوب نرخ ارز یا مداخلات قیمتی اتخاذ میشد تا از مصرف کننده حمایت کنه. اما این با صدمه به تولید عملاً به بیکاری و کاهش تولید و کاهش رفاه اقتصادی منجر میشد. یه اقدام سیاسی کوتاه مدت بود با تبعات منفی بلند مدت برای همون مصرف کننده ها. چند ماه پیش تو همین کانال صحبتشو کردیم که داستان سیاست‌گذاری اقتصادی تو کشور همون داستان معروف خر به رفت و خر به رفت و خر به رفت بوده. نفت رو میفروختن، با پولش جنس وارد میکردن و میخوندن خر به رفت و خر به رفت. وقتی خانوار سهامدار بشه، ضرر مداخلات قیمتی وزرا و رئیس جمهور رو از نزدیک لمس میکنه. ضرر این گونه مداخلات برای تولید و اشتغال رو میبینه و هزینه سیاسی چنین مداخلاتی رو برای دولت افزایش میده. اینجوری میشه امیدوار بود که کیفیت سیاست‌گذاری اقتصادی بهبود پیدا کنه. سیاست‌گذاری اقتصادی که درست بشه، یعنی اون مداخلات قیمتی حذف بشه، تولید رشد میکنه. تولید که رشد کنه، اشتغال زیاد میشه، اشتغال که زیاد میشه، حقوق افزایش پیدا میکنه. پس میشه امیدوار بود که با افزایش سهامداری در میان خانوار، سیاست‌گذاری اقتصادی هم از مصرف محوری به تولید محوری تغییر کنه. یه نفع هست که میگن حضور زیاد مردم تو بورس داره که واقعا نداره. میگن این رشد بورس در ماه‌های اخیر هدایت نقدینگی به سمت تولیده. وقتی سهام می‌خرید، پول شما گیر فروشنده سهام میاد، نه اون شرکتی که سهامشو خریدید. تا پول وارد ترازنامه شرکت نشه، در اختیار مدیر عامل به منظور سرمایه‌گذاری تولیدی قرار نمیگیره. پس انداز سرمایه‌گذار وقتی وارد ترازنامه شرکت میشه که شرکت اوراق جدید منتشر کنه، حالا چه اوراق بدهی چه اوراق سهام. حتی افزایش سرمایه هم اگه از محل سود انباشته رخ بده، باز منابع اقتصادی رو به سمت تولید هدایت نمی‌کنه. فقط عرضه اوراق جدید به بازار، حالا چه اوراق بدهی چه اوراق سهام، منجر به هدایت منابع اقتصادی به سمت تولید میشه. عرضه سهام دولتی هم منابع رو به سمت تولید هدایت نمیکنه. فقط پول شما رو به دولت منتقل میکنه تا دولت با اون پول حقوق کارمند دولت رو بده. ریشه مشکل بازار سرمایه ما در هدایت منابع به سمت تولید در قانون تجارته. قانون تجارتی که چون مال عهد رضا پهلویه، برای تأمین مالی شرکت‌ها مناسب نیست. اما نهادهای تقنینی ما هم از مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون اقتصادی شروع کنیم تا صحن علنی مجلس و شورای نگهبان، تا الان نشون دادن که توان تدوین و تصویب یک قانون تجارت مناسب برای قرن 21 ندارن. تا اون مشکل رفع نشه، بازار سرمایه کارکرد خیلی محدودی برای هدایت منابع اقتصادی به سمت تولید داره. این چیزی که شاهدش هستیم که رشد بورسی باشه، صرفاً تغییر قیمت‌های اوراق سهام نسبت به بقیه سرمایه‌ها و کالاهای اقتصادیه. یه تغییر قیمت‌های نسبیه. از محل رشدی که تو بورس می‌بینیم، منابع جدیدی در خدمت تولید قرار نمی‌گیره مگر اینکه اوراق جدید منتشر بشه. خب سه تا منافع رو دیدیم، یک نفعی که می‌گفتن هست ولی واقعاً نیست رو هم دیدیم. بریم سراغ مخاطرات. مخاطرات حضور چند میلیون سرمایه‌گذار تازه وارد چیه؟ خطر اول سرخوردگی این افراد بر اثر یک اصلاح قیمته. همه بورس‌ها همواره دوره‌های مثبت داشتن و دوره‌های منفی داشتن. به طور کلی برای بازار بورس برگشتن به سطح 3 ماه قبلش اتفاق عجیب و بعیدی نیست. قبلاً رخ داده و در آینده هم رخ خواهد داد. اما اگه بورس از سطح امروزش به سطح بهمن برگرده، تازه واردایی که عمدتاً هم فروردین و اردیبهشت وارد بورس شدن خیلی متضرر میشن. پس اندازی که آوردن بورس به شدت کاهش پیدا میکنه. در واقع در صورت چنان کاهش قیمتی، از محل معاملات بورس ثروت تازه واردها به قدیمی های بورس منتقل میشه، به اونایی که در سالهای گذشته خریده بودن و تو یکی دو ماه اخیر فروختن. از اونجا که با تجربه های بورس عمدتاً دهک دهمی هستند و در این موج تازه واردهای بورس دهک هشتم و دهک نهمی زیاد میبینیم، اگه متضرر بشن در واقع ثروتشون به دهک دهمی ها منتقل میشه و اختلاف طبقاتی رو تشدید میکنه که تبعات اجتماعی داره. علاوه بر اون احتمالاً خیلی از این تازه واردها سرخورده میشن و وقتی سرخورده بشن و بخشی از پسندازشون رو از دست بدن، شاید به کل از بورس خارج بشن. این باعث میشه اون منافع سگانه‌ای که در ابتدا برشمردیم از دست بره. اما خطر به مراتب بزرگتر شکلگیری مورال هزارد در بین سرمایه گذارای بورسه. تو علم اقتصاد اصطلاحی داریم که بهش میگیم مورال هزارد و ترجمه شده کژمنشی. زمانی که فعال اقتصادی ریسک بکنه به نحوی که اگه ریسکش گرفت و سود کرد، منافع اون سود برای خودش باشه، ولی اگه نگرفت و شکست خورد، خسارتش به گردن دیگری بیفته، میگیم فعال اقتصادی دچار مورال هزارد شده. چنین کسی بیش از حد ریسک میکنه، چون منافع ریسک مال خودشه و مضراتش مال دیگران. یه نمونه خوبش سپرده‌گذاری تو مؤسسات مالی اعتباری غیر مجاز بود. سود سپرده مؤسسات خیلی بیشتر از سود سپرده بانکی بود. کسایی که سپرده‌گذاری میکردن میدونستن این سود اضافی با ریسک توامه، وگرنه از کجا میاد؟ ولی تصورشون این بود که این مؤسسات مجوز بانک مرکزی دارن و اگه ورشکست شدن بانک مرکزی باید ضرر رو جبران کنه. پس اگه سود غیرعادی بالا رو گرفتن، سود مال خودشون می بود، ولی اگه پولشون از دست می رفت، خسارتشو باید بانک مرکزی می داد. این کاملا منطبق به تعریف مورال هزارد یا کژمنشیه و این کژمنشی توسط برخی تریبون‌های رسمی تقویت می‌شد. موردی بود که امام جمعه از تریبون نماز جمعه خواسته بود دولت خسارت سپرده‌گذارها رو بده. اینها مورال هزارد رو تقویت می‌کنه. لذا تو خیابان میرداماد جمع می‌شدند، شعار مرگ بر این و مرگ بر اون می‌دادند تا بالاخره بانک مرکزی رو مجبور کردند زیانشون رو جبران کنه. هیچ جای دنیا جواز بانک مرکزی به معنی تضمین سود یا حتی اصل سپرده بانکی نیست. همین الانش هر از گاهی تو آمریکا یه بانک ورشکسته میشه، ولی بانک مرکزی آمریکا یا همون فدرال ریزرو یه سنت مسئولیت سپرده‌گذارها رو نمیپذیره. بانک مرکزی فقط در صورت بروز ریسک سیستمی سعی میکنه جلوی پاره شدن زنجیره اعطای اعتبار رو بگیره و قبلا در مورد اهمیت این مسئله صحبت کردیم، ولی هیچگاه به طور موردی از سپرده‌گذارای یه بانک حمایت نمیکنه، چرا که اگه این کار رو بکنه مورال هزارد ایجاد کرده که تبعات اقتصادی بدی داره. به هر تقدیر سپرده‌گذارای مؤسسات اعتباری غیر مجاز دچار مورال هزارد شدند و اونقدر فشار اجتماعی سیاسی به دولت وارد کردند تا رئیس جمهور دستور جبران خسارت اونها رو به بانک مرکزی داد. بانک مرکزی هم در دی 96 قریب 30,000 میلیارد تومان در وجهشون چک کشید. اون زمان فنر نرخ ارز فشرده شده بود. قیمت دلار حدود 4,000 تومان بود. با کشیدن این چک در وجه اونها تداوم کنترل فنر ارزی غیر ممکن شد و در نتیجه افزایش نرخ ارز شروع شد. تا شب عید دلار به 5000 تومان رسید. 20 فروردین رئیس جمهور نرخ 4200 برای دلار تعیین کرد که میلیاردها دلار خسارت به اقتصاد کشور زد. در پی این وضعیت 18 اردیبهشت ترامپ از برجام خارج شد و در نهایت طوفانی شکل گرفت که مهر ماه دلار رو تا 19000 تومان برد و صدمه جبران ناپذیری هم به اقتصاد کشور زد. شاید اگر سپرده‌گذاران مؤسسات غیرمجاز با پول بانک مرکزی جبران نشده بود، امروز آفتی به اسم دلار 4200 نمی داشتیم. اون وقت خروج ترامپ از برجام نهایتاً قیمت دلار را به حدود 10 تا 11000 تومان می برد، نرخی که اتفاقاً با رشد نقدینگی هم متناسب می بود. چنان تجربه‌ای به صدمات اقتصادی به مراتب کمتری منجر می شد. پس می بینیم مورال هزارد پسنداز کنندگان اقتصادی می تونه خطرات بسیار زیادی داشته باشه. حالا برگردیم به بورس. تو ماه‌های اخیر برخی اومدن تو بورس تا سودهای سریع و زیاد ببرند. محدوده نوسان بورس این احساس رو تقویت کرده. محدوده نوسان باعث شده که روزهای متوالی صف خرید شکل بگیره و قیمت‌ها به اندازه حداکثر نوسان مجاز رشد کنن. این یک جور توهم سود بدون ریسک تو بازار ایجاد کرده، به خصوص برای کسایی که تجربه چندین سال معامله تو بورس رو ندارند و با نوسانات اون آشنا نیستند. از طرف دیگه همین سرمایه گذارها میبینن رئیس جمهور تو تلویزیون از بورس حمایت میکنه، میبینن وزیر میاد از بورس حمایت میکنه، میبینن عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام میاد و سرمایه گذاری بورس رو تشویق میکنه. ممکن از این تشویقها و ابراز حمایتهای دولتی یک تضمین دولتی رو استنباط کنن. هفته پیش وزیر کشور برای کسایی که در مورد بورس ابراز نگرانی کنن خط و نشون کشید و تهدیدشون کرد. گویی همه باید صف بشن و فقط در مورد رشد بورس صحبت کنن. این همون وزیریه که تدبیر و مدیریتش در اصلاح قیمت بنزین به بحران آبان 98 منجر شد. این گونه فضاسازی و جوسازی رسانه‌ای توسط دولت و حاکمیت به همون مورال هزاردی که گفتیم منجر میشه. منتها این بار تعداد مغبونین بورس خیلی بیشتر از تعداد سپرده‌گذارای مؤسسات مالی اعتباری غیر مجاز خواهد بود. بیایید فرض کنیم شاخص بورس در یک اصلاح قیمتی به سطح 3 ماه قبل برگرده. با تجربه های بورس میدونن که چنین ریسکی ابدا نامحتمل نیست، قطعی نیست، اما غیر ممکن هم نیست. چنین نوساناتی قبلا پیش اومده و بعدا هم پیش میاد. وقتی بازار برگرده رو به پایین، همین صف خریدی که به خاطر محدودیت نوسان ایجاد شده بود تبدیل میشه به صف فروش. هر روز کلی فروشنده هست و خریدار نیست. قیمت روز بعد از روز میچسبه به محدوده پایین نوسان، اما کسی نمیتونه بفروشه. سرمایه گذاری که پسنداز زندگیشو اردیبهشت آورده بوده تو بورس، حالا میبینه که پسندازش داره هر روز چند درصد آب میشه و نمیتونه بفروشه. هیچ کاری از دستش بر نمیاد. اینجاست که یاد توصیه ها و تشویق های عضو مجمع تشخیص مصلحت میفته، یاد حمایت های رئیس جمهور و وزرا میفته. میگه خب بیایید حمایت کنید، بیایید سهام منو از من به قیمتی که خریده بودم بخرید تا ضرر نکنم، بیایید خسارتمو جبران کنید. البته وضعیت بودجه دولت رو که همه میدونیم، دولت آه نداره با ناله سودا کنه، ولی رفته رفته اعتراضات و تظاهرات ها رو میبینه. خاطره دی 96 و آبان 98 هم در اذهان تازه است. دولت که از تکرار اون وضعیت میترسه، به بانک مرکزی دستور میده چک بکش. چک کشیدن بانک مرکزی همانا و تورم وحشتناک همانا. این بار دیگه از جنس ونزوئلا است. تورم عملا انتقال ثروت از دهک‌هایی که دارایی ندارند به دهک‌هایی که دارایی دارنده، یعنی انتقال ثروت از نیمه فقیر به نیمه ثروتمندتر، از نیمه‌ای که با حقوق کارگری روز به روز زندگی رو مدیریت می‌کنه به اونایی که سهام، خونه، ماشین، طلا و ارز دارن. پس اون چک کشیدن بانک مرکزی که میاد یه سری اعتراضات رو بخوابونه، بعد خودش تبدیل به یک بحران اجتماعی بزرگتر میشه. یه اصلاح قیمتی که بورس رو به سطح 3 ماه قبل برسونه، توأم با اعتراضات سرمایه‌گذاران و جبران خسارتشون توسط دولت، کافیه تا شیرازه اقتصادی اجتماعی کشور رو از هم بپاشونه. و برای همین این حمایت‌های رنگ و رنگی که مسئولان رد بالای نظام هر روز از بورس مطرح می‌کنند، به نظر من ترسناک‌ترین و نگران کننده ترین اتفاقیه که در این هفته‌ها در حال رخ دادنه. پیشبینی نمی‌کنم که بورس به سطح 3 ماه پیشش سقوط کنه، بلکه اینو به عنوان یک سناریوی محتمل مطرح می‌کنم. سناریویی که ریسکی داره که باید بررسی بشه، بهش فکر بشه و مدیریت بشه. و این در حالیه که ریسک این سناریو داره توسط مسئولان تشدید میشه و مدیریتش سخت‌تر. سالها کار کردید، ذره ذره پسنداز کردید. هر بار که پسندازتون به جای رسیده، یه شوک اقتصادی، یه بحران تو سیاست خارجی، یه نوسان تورمی، کلی از ارزش پسندازتون از بین برده. باز کار کردید و ذره ذره رو هم گذاشتید. برای این پسنداز برنامه دارید، برای دوران بازنشستگیتون، برای خوشبختی فرزندانتون، روی این پسنداز حساب کردید. حالا یه ریسکی داره در اقتصاد کشور شکل میگیره و به جای مدیریت اون ریسک، مسئولان غیر مسئولانه در حال تشدید ریسکند، بنزین برای آتیشش مهیا میکنن. اما شما خودتون میتونین ریسکتون رو مدیریت کنین. برای امروز 4 تا پیشنهاد ساده براتون دارم. 1. اگه با قرض و قوله سرمایه گذاری کردید، اگه از این و اون یه پولی گرفتید و سهام خریدید، حتماً و سریعاً اون میزان از سهام که برای پس دادن اون قرض و قوله لازمه بفروشید و قرضه رو پس بدید. سهام خریدن با قرض خیلی کار خطرناکیه، به خصوص توی چنین مقطعی از بازار، چون یه اصلاح میتونه باعث بشه نه تنها اصل سرمایه‌تون رو از دست بدید که حالا مقروض اون بنده خدا باشید و ناگزیر شید کار کنید که فقط پول اونو پس بدید. البته سرمایه گذاری با وام یه پدیده شناخته شده در بازار سرمایه هست، اما لوازمی داره. کار پیچیده‌ای، محاسبات ریاضی مفصلی میطلبه، کار با داده لازم داره و سالها تجربه. به خصوص برای کسایی که زیر 1-2 سال حضور تو بورس دارن، اکیداً توصیه میکنم که اگه با قرض و قوله سهام خریدید، به میزان لازم از سهام بفروشید و قرضتون رو پس بدید. نکته 2، همه تخم مرغاتون رو تو سبد سهام نذارید. اولین و اساسی ترین اصل سرمایه گذاری متنوع سازیه. چه تو بازار بورس در سهام متنوع سرمایه گذاری کنید، چه به طور کلی در بازارهای متنوع سرمایه گذاری کنید، سهم سهام از پسنداز شما بهتره که از نصف بیشتر نشه. بقیه پسندازتون رو تو مسکن، اوراق با درآمد ثابت، سپرده بانکی و حتی طلا پسنداز کنید. همه تخم مرغاتون رو توی سبد نذارید. توصیه 3، به دوستان و اطرافیان نگاه کنید، با همکاران که صحبت میکنید، اونایی که دارن توی بورس سرمایه گذاری میکنن، ببینید اونا به چه میزان یا دارن با قرض و قله سرمایه گذاری میکنن، یا رفتن فرش و زیر پاشون رو فروختن، خونه ماشین حتی فروختن و اون پول رو گذاشتن تو بورس. اگه اینو زیاد میبینید، خب بدونید این دیگه نمیتونه خیلی ادامه پیدا کنه. بدونید خیلی از این افراد با کوچکترین نشانه هایی ناگزیرن بفروشن، چون باید برن اون قرضا رو پس بدن یا باید بالاخره برن اون خونه ماشین رو دوباره بخرن. اینها نشون میده که بازار بورس در یه شرایط کم ثباتیه و در اون شرایط بهتره اگر میبینید چنین نواردی رو یک مقداری از سهم سهامتون کاهش بدین، یعنی از همون حتی 50% پس اندازتون هم نباشه بلکه کمتر باشه. پیشنهاد چهارم و آخر، برید به سایت kodal360.ir kodal360.ir. این سایت تمام صورت‌های مالی و اطلاعات شرکت‌های بورسی رو داره. یه دوتا از شرکت‌هایی که توی پورتفولیوتون بیشترین سهمو داره انتخاب کنید، کدش رو وارد کنید. تو اون بالای سایت یه جایی شکلکی هست که نوشته صورت‌های مالی، روی اون بزنید، لیست همه صورت‌های مالی میاد، جدیدترینشون رو پیدا کنید. احتمالاً یا صورت مالی اسفند 98 رو پیدا میکنید، یا اگه هنوز بیرون نیامده باشه آذر 98، که اگه آذر 98 باشه میبینید جلوش هم تو پرانتز نوشته حسابرسی نشده. رو اون لینکش کلیک کنید، صورت سود و زیان میاد. یه جدول نسبتاً ساده ای، اولش عدد زیاد داره و 10-20 ردیف داره، ممکنه به نظر زیاد بیاد ولی واقعاً خیلی خوندنش سخت نیست. از اون بالا که شروع میکنید، خط اول نوشته شرکت چقدر فروش داشته، بعد نوشته که چقدر مواد اولیه مصرف کرده تا اون میزان محصول رو بتونه تولید و به فروش برسونه، بعد از بقیه هزینه ها رو ردیف کرده که کسر شده، میرسین به سود شرکت، سود عملیاتی، بعد برخی موارد دیگر رو اضافه کرده، یکی یکی میاد پایین تا نهایتاً میرسه به سود خالص شرکت و بعدش هم سود به ازای هر سهم. چند تا از شرکت هایی که سهامدارش هستی رو بیایید اینجا نگاه کنید، از خودتون بپرسید که خب مثلا این شرکتی که من دارم اصلا فروش داره یا نداره، چقدر فروشش، سودی که داره میده چقدر، این سود با قیمتی که من بابت سهامش دادم میخونه، یعنی من جای دیگه اینقدر پول بخوابونم میتونم بیشتر از این سود به دست بیارم. یه مقدار به این عدد و رقم‌ها نگاه کنید، یه سر بهشون فکر کنید ببینید کدوم‌ها منطقیه. شاید بخواید یه سهامی رو بخرید، شاید بخواید یکی دیگر رو بفروشید، شاید بخواید از یکی یه ذره بیشتر اضافه کنید. این یه فرصت خوبیه که یه مقداری خودتون رو با خوندن صورت‌های مالی و درک ملموس پیدا کردن از مکانیسم‌های مالی بورس آشنا کنید. خیلی سایت خوبیه، تجربه آموزنده‌ای هم حتما خواهد بود. جمع‌بندی کنیم. بازار بورس سال گذشته رشد خوبی داشت. تو 3 ماه اخیر رشدی داشته که خیلی تناسبی با واقعیت‌های اقتصاد کشور نداره. این اتفاق قبلا هم تو کشورهای دیگه رخ داده و معمولا به نتیجه خوبی منجر نمیشه. الان آیا ما در حبابیم یا نه؟ هیچکی نمیتونه قطعا بگه. ولی قطعا یه سناریوی محتمل پیش روی ما اصلاح قیمتی احتمالا تا سطحی حدود سطح بهمن ماه هست. باید به ریسکاش فکر کنیم و این ریسکا رو مدیریت بکنیم. توصیه هایی که من میکنم اینه که یکی با قرض و قله سهام نخرید. دوم با فروختن خونه ماشینتون سهام نخرید. سهام باید بخشی از پسندازتون باشه، اما خب خونه و ماشین و غیره هم به جای خودش. و در نهایت هم شروع کنید به خوندن صورت‌های مالی شرکت‌هایی که دارید. تحقیق مفیدیه. قبل از این هم در مورد ورود تعداد زیادی سرمایه‌گذارهای جدید به بازار بورس صحبت کردیم. گفتیم 3 تا نفع داره. نفع اولش اینه که سهام ابزار خوبی برای سرمایه‌گذاریه. هم با تورم خودش رو هماهنگ می‌کنه، هم رشد واقعی داره. نفع دومش اینه که مدیریت شرکت‌ها و بنگاه‌ها یواش یواش از دست دولت درمیاد، میاد دست مردم. و نفع سومش اینه که چون منافع مردم با رشد سوددهی تولید همراه شده، کیفیت سیاست‌گذاری اقتصادی کشور هم بهبود پیدا می‌کنه. گفتیم میگن که اتفاقی که داره میفته اینه که داره منابع اقتصادی به سمت تولید هدایت میشه، اما این کار فقط با انتشار اوراق جدید رخ میده. صرفاً سهام دست به دست کردن منابع رو به سمت تولید هدایت نمی‌کنه. و در مورد مخاطراتش گفتیم، یکی از مخاطراتش همینه که با توجه به قیمت‌های کنونی اگر یه اصلاحی رخ بده، هم باعث انتقال ثروت از دهک‌های 7 و 8 و 9 به دهک‌های ثروتمندتر میشه، هم باعث سرخوردگی این تازه واردها میشه که با خروجشون میتونه باعث بشه اون 3 تا منافعی که برشمردیم دیگه محقق نشه. اما خطر بزرگتر شکل‌گیری مورال هزارده و مهمترین حرفی که می‌خواستم تو این پست بزنم هم همینه. وقتی وارد بورس میشید، اگه سود کردید نوش جونتون، ولی اگه ضرر هم کردید پای خودتونه. نه خودتون انتظار تضمین از کسی داشته باشید، نه از اطرافیانتون بپذیرید که انتظار تضامین دولتی داشته باشند. اگر بخواد بورس یه اصلاح قیمتی تجربه کنه و بعد یه عده طلبکار بشن از دولت که بیا حمایت کن، بیا تضمین کن، تبعات تورمیش برای اقتصاد نه فقط یه بحران اقتصادی بلکه یه بحران اجتماعی رقم میزنه.